پس از درگیری های سنگین موسی قلعه هلمند به دست طالبان افتاد.
فکر می کنم در این 4 روز جنگی که در موسی قلعه بود در 15 سال گذشته در هیچ جای کشور چنین جنگی نبود. پلیس و اردوی ملی هم تلفات داد و عقب نشینی کردند. موسی قلعه یکی از ولسوالی های کلیدی است و سقوط این ولسوالی سقوط هلمند است.
و اما وزارت دفاع این خبر را رد می کند. افراد ملبس با یونیفرم نیروهای نظامی افغان 2 سرباز ناتو را در یک پایگاه نظامی کشتند و کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که تصامیم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را نخواهد پذیرفت. با سلام و عصر بخیر. در این ساعت خبری من امید مرزبان با شما هستم. گزارش ها، مصاحبه ها و خبرهای جالب و شنیدنی گرده هم آورده ایم تا ساعت 6 این همه تقدیمتان خواهند شد. در آغاز این ساعت سرویس خبری را داریم. فرشته نگاه در استودیو با من است و نخست و میگه که در جهان چه میگذره. فرشته جان سلام.
سلام امید جان، روز بخیر. در خبرهای جهان میشنوید که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد توقع میره که تعداد پناهجویانی که روزانه از کشورهای بالکان عبور کرده و به کشورهای اروپایی میروند به 3000 نفر برسه. ایره هم میشنوید که قرار است رئیس جمهور روسیه امروز با همتای مصریش عبدالفاتح السیسی در مسکو ملاقات کنه.
متشکر فرشته جان گل، به خودت برمیگردیم. اما در آغاز رویدادهای افغانستان را از سحر لیوال میشنویم.
چین از پاکستان خواسته است تا با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. ولسوالی موسی قلعه هلمند به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی اختصاص بودجه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تاکید می کند. سلام، حالا هم تفصیل خبرها را میشنوید. چین از پاکستان خواسته است تا با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. این اظهارات را دنگ شوجینگ سفیر چین در کابل امروز در دیدار با حنیف اتمر مشاور امنیت ملی بیان کرده است. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی در این مورد به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
با کابل که چین دولتی جمهوریت سفیر ملی امنیت سلاحکار محمد حنیف
سفیر چین در دیدار با مشاور امنیت ملی گفته است که کشورش از پاکستان خواسته است تا برای تامین صلح در افغانستان تلاش صادقانه کند. آقای غرزنگ گفت که در این دیدار سفیر چین تعهد کرده است که حکومت افغانستان را در پروسه صلح همکاری می کند. یک عضو شورای ولایتی هلمند تایید کرده است که طالبان ولسوالی موسی قلعه این ولایت را تصرف کردند. بشیر احمد شاکر عضو شورای ولایتی هلمند و مسئول کمیته امنیتی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت حکومت باید به زخمی های این رویداد رسیدگی کند و اجساد آنان را از ولسوالی موسی قلعه انتقال دهد. در این حال کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند گفته است که در این رویداد 25 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و حدود 40 تن دیگرشان زخمی شدند. اما وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند را رد می کند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت:
دفاع وزارت لومعی مرستیال لگر جنرال عبدالخالق خان هم به هلمند کرده.
لگر جنرال عبدالخالق خان معاون اول وزارت دفاع افغانستان هم در هلمند است. جزو تام ها جمع شدند. عملیات در آنجا جریان دارد. این را تایید نمی کنم که ولسوالی موسی قلعه به دست طالبان مسلح سقوط کرده باشد. ولسوالی موسی قلعه هلمند است چندین روز بدین سو تحت محاصره قرار داشت و طالبان مسلح شب گذشته بر این ولسوالی حمله کردند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر بودجه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اختصاص داده نشود، تاریخ این انتخابات ممکن بیشتر از این به تعویق بیفتد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز به خبرنگاران در کابل گفت نامنی و نبود بودجه از مشکلات عمده آنان است. آقای نورستانی از حکومت خواست تا هر چه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص بسازد. قرار بود انتخابات ولسی جرگه در ماه سرطان سال جاری برگزار شود، اما حکومت افغانستان آن را به خاطر نبود بودجه و سایر مشکلات برای حدود 1 سال به تأخیر انداخت. کمیسیون انتخابات نگران است که اگر بودجه اختصاص داده نشود، ممکن این تأخیر طولانی تر شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه تقدیم میکند.
بر اساس تخمین سازمان ملل متحد توقع می‌رود که تعداد پناهجویانی که روزانه از کشورهای بالکان عبور کرده و به کشورهای اروپایی می‌روند به 3000 نفر برسد. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید انتظار می‌رود که روزانه حدود 3000 پناهجو داخل هنگری اولین کشور اتحادیه اروپا شوند. ملیسا فلمینگ سخنگوی این اداره با اشاره به ادامه خشونت‌ها در سوریه و عراق و همچنان شرایط وخیم پناهجویان در کمپ‌های ترکیه، اردن و لبنان گفت در سیل مهاجرت‌ها کاهش دیده نمی‌شود. به گفته وی آلمان و سویدن دو کشورند که 43% پناهجویان را پذیرفتند. بر اساس خبر دیگر، حکومت هنگری چگونگی استفاده از نظامیان برای تامین امنیت سرحدات جنوبی این کشور را مورد بحث قرار داده است تا بتواند جلو سیل از پناهجویان را بگیرد که در حال ورود به اتحادیه اروپا اند. زلتان کوکس سخنگوی حکومت هنگری میگوید ار تصمیم برای استفاده از نظامیان در سرحدات بر اساس فیصله پارلمان این کشور خواهد بود. در اولین موج از مهاجرین غیرقانونی که دیروز بعد از عبور از کشورهای بالکان وارد اروپا شدند، 1000 تنشان بنگری رسیدند. احمد یک تن از پناهجویان سوریه پس از رسیدن به هنگری در صحبت با خبرنگار رویترز گفت او میگوید که میدانم که
I know that the European Union are trying everything but
او میگوید میدونم که اتحادیه اروپا تلاش دارد اما آنها تلاش بیشتر میتوانند. حداقل در مورد وضعیت در هنگری آنها میتوانند بالای حکومت هنگری فشار وارد کنند تا ما را اجازه رفتن بدهند. فقط همین، باور کنید هیچ کس نمیخواهد که در هنگری باقی بماند. بر اساس گزارش ها افزایش درگیری ها در سوریه باعث شده تا روزانه صدها تن این کشور را ترک کنند. قرار است رئیس جمهور روسیه امروز با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی در مسکو ملاقات کند. مسکو در هفته های اخیر از چندین رهبر شرق میانه به منظور ایفای نقش بیشتر در منطقه به خصوص در سوریه میزبانی کرده است. کرملین میگوید گفتگو میان ولادیمیر پوتین و السیسی روی وضعیت در شرق میانه و شمال افریقا متمرکز خواهد بود. گروه از وزرای سابق خارجه و دفاع از روسیه و ناتو خواستند تا برای رسیدگی به برخوردهای نظامی غیر مترقبه یک سلسله مقررات را ایجاد کنند. در این گروه 14 نفری که وزیر خارجه سابق روسیه، وزیر دفاع سابق آلمان و همتایانشان از بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و ترکیه شاملند میگویند برای جلوگیری از رویارویی و یا هم بدتر شدن بحران نیاز به ایجاد یک سلسله قواعد و مقررات است. یک گروه ناظر مستقر لندن میگوید تا کنون 66 رویارویی نزدیک نظامی بین نیروهای روسی و ناتو را ثبت کرده است. و خبر اخیر این که محکمه خبرنگار آذربایجان خدیجه اسماعیلوا تا 31 آگست به تعویق افتاد. یک قاضی آذربایجانی پس از آن تعویق در فیصله محکمه در ارتباط به دوسیه خدیجه اسماعیلوا را امروز اعلان کرد که وکیل مدافع او از محکمه خواست تا دوسیه خانم اسماعیلوا را دوباره مورد غور قرار بدهد. فراز نمازلی وکیل مدافع خدیجه اسماعیلوا به محکمه گفته که سارنوالان اسناد را نادیده گرفتند که بیگناهی خانم اسماعیلوا را به اثبات می رساند. خدیجه اسماعیلوا خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی به اختلاس، فرار از مالیه و سوء استفاده از قدرت متهم بوده و از ماه دسامبر سال گذشته به این سو در بازداشت به سر می برد و این اتهامات را رد کرده و گفته که اما انگیزه سیاسی دارند. پایان خبرها. بال هم پیشگوی وضعیت آب و هوای کشور را همکارم ایلیاس سالی تقدیم می کند.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 18. کندهار آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 24. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 23. شهر جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26. غزنی آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. گردیز آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15. و شهر بامیان نیز آسمان قسمت ابری پیش بینی شده، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی از 3:50 به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این ساعت خبری. پس از درگیری های سنگین، موسی قلعه هلمند به دست طالبان افتاد.
فکر می کنم در این 4 روز جنگی که در موسی قلعه بود، در 15 سال گذشته در هیچ جای کشور چنین جنگی نبود. پلیس و اردوی ملی هم تلفات داد و عقب نشینی کردند. سقوط این ولسوالی سقوط هلمند است.
و اما وزارت دفاع این خبر را رد می کند. افراد ملبس با یونیفرم نیروهای نظامی افغان 2 سرباز ناتو را در یک پایگاه کشتند. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که تصامیم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را نخواهد پذیرفت.
بعضی افراد بعضی اظهارات میکنن غیر قانونی است. وظیفه از اون است که مشتنا سر به خود نامد. قانون از طرف پارلمان پاس شده، از طرف رئیس جمهور وقت توشیح شده. با اساس از روی نام برای 6 سال تعیین شدن.
تنها در دو ولسوالی کاپیسا نظامیان افغان با بیش از 1000 شورشی میجنگند. در همین برنامه از یک پناهنده افغان میشنویم که در ایران از او خواسته شده تا در بدل پول به جنگ سوریه برود.
یک ایرانی گفت اگه شما میخواین که صاحب پول زیاد شویم، شما به جنگ سوریه میفرسته، اما با داعش بجنگیم و ما 10 میلیون تومان برای شما میده. ما با بعضی گفتیم اینا دوستان نیست، تو هیچ وقت از این زنده نمیری.
با سلام و عصر بخیر دوباره. من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشن هم در بخش تخنیک با شما سلام میرسونه. ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند پس از درگیری شدید به دست شورشیان طالب افتاده است. نیروهای افغان از چندین روز به این سو درگیری جنگ شدید در این ولسوالی بودند. به گفته یک نماینده ولایت هلمند در شورای ملی، نظامیان افغان مجبور به عقب نشینی شدند. خبرنگار ما محمد الیاس دایی همین حالا از طریق تلفن از هلمند با من است و تازه ترین ها را از او میپرسم. دایی سلام، از داخل موسی قلعه چه خبر هست؟
امید جان، خبرهای نوی که فعلا در دسترس ما این است که درگیری که دیشب اولی 10 بجه آغاز شده بود و تا امروز 10 بجه به توسط ولسوالی موسی قلعه انجامید، فعلا توقف یافته و منابع از موسی قلعه میگوید که صدای تیراندازی و توپخانه شنیده نمیشه.
چند روز در کل موسی قلعه درگیر این همه جنگ ها بود؟
به وضعیت امنیتی موسی قلعه تا 4 ماه گذشته روز به روز خراب شده رفته و در هفته گذشته روز به روز وخیمتر شد و حتی در 4 روز گذشته ما هر روز سر وضعیت امنیتی و سر خواسته های ولسوال مساکله و مسئول امنیتی مساکله راپور داشتیم که خواهان کمک نظامی شدن و خواهان اعزام عساکر تازه نفس به ولسوالی شدن، اما مقامات بازن تا امروز مثلا ولسوال مساکله برای بزرگی گفت که تا امروز هم حکومت مرکزی و حکومت هلمند به نام نیروهای تازه نفس روان نکردن و بالاخره اینا مجبور شدن که عقب نشینی بکنن و ولسوالی را به طالبان بسپارن.
وزارت دفاع افغانستان هم این خبر را رد میکنه که موسی قلعه سقوط کرده، بلکه معاون سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفته که عملیات جریان داره و نیروهای امنیتی تلاش دارن که موسی قلعه را از وجود شورشیا پاک بکنن. این خبرها چقدر دقیق است؟ مردم خود موسی قلعه برای شما چی میگه؟ آیا نیروی تازه نفس حداقل در راه هست تا رسیدن به موسی قلعه؟
هرچند با مساقله تماس گرفتن آسان نیست، شبکه های تلفنی به کار نمی کنند، اما کلان کام و مشاران کام که ما امروشان در رابطه هستیم از ده بجه امروز با ما راپور سکوت اون سوالی داده و همچنان مسئول کمیسیون امنیتی شورای ولایتی هلمند مشیر احمد شاکر گفت که با مقامات امنیتی در تماس است و او تایید کرد که ولسوالی در کل در مجموع به دست طالبان شده و ولسوال و کماندان امنیت و کماندان امنیت ولسوالی و همچنان امیر امنیت هلمند مجبور به کارک ولسوالی شدن و ولسوالی را به طالبان فکر کرد.
با تشکر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش میداد. شنیدید که ولسوالی موساقلی ولایت هلمند پس از درگیری شدید بر اثر شورشیان طالب افتاده است. نماینده های مردم هلمند در ولسوالی جگه هم گفتند که ولسوالی موساقلی پس از نبردهای سنگین به تصرف طالبان مسلح در آمده. تا لحظات بعد از شما شنونده های عزیز هم میشنویم که در شهر و روستای شما وضعیت چگونه هست؟ آیا احتمال این وجود دارد که شهر و روستای شما هم با چنین سرنوشت روبرو شود یا خیر؟ تا لحظات بعد نظر شما را هم از طریق تلفن خواهیم شنید. به شماره‌های تلفن 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیرین و با ما زنگ بزنین. اما پیش از پاسخ دادن به نخستین تماس شما، گزارش داریم از همکارم ویدا برکی از کابل در رابطه با سخنان اعضای ولسی جرگه در مورد وضعیت در موساقله.
نمایندگان مردم هلمند در ولسی جرگه تاکید میکنند که حکومت باید به این ولایت توجه خاص کند و ولسوالی موساقله را از تصرف طالبان دوباره بیرون کند. عبدالحی آخونزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که نیروهای امنیتی پس از یک نبرد سخت از موساقله عقب نشینی کردند و این ولسوالی را صبح روز چهارشنبه به طور کامل به مخالفین مسلح واگذار نمودند. آقای آخونزاده روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه این درگیری ها به نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد شده است.
فکر می کنم در این چهار روز جنگی که در موساقله بود در 15 سال گذشته در هیچ جای کشور این جنگ نبود. پلیس و اردوی ملی هم تلفات داد و عقب نشینی کردند. در واقع آنقدر جنگ کردند که در اخیر خسته شدند. وقتی که کسی با آنها همکاری نکرد و کمک هوایی هم با آنها صورت نگرفت، آنها مجبور شدند که ولسوالی موساقله را رها کردند و اکنون این ولسوالی مکمل به دست طالبان افتاده است. موساقله یکی از ولسوالی های کلیدی است و سقوط این ولسوالی سقوط هلمند است.
آقای آخونزاده می گوید که در ولسوالی موساقله ولایت هلمند صدها تن از طالبان مسلح با نیروهای امنیتی افغان درگیر هستند و این جنگ از سوی اداره استخبارات پاکستان یا ISI رهبری می شود. این عضو ولسی جرگه ادعا می کند که بر علاوه ولسوالی موساقله، طالبان برخی از مناطق ولسوالی های زمین داور، بغران و نوزاد را نیز در تصرف دارند. در همین حال کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند نیز در صحبت با رادیو آزادی سقوط ولسوالی موساقله را به دست طالبان تایید کرد و گفت که در نتیجه این جنگ تا کنون 25 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و نزدیک به 40 تن دیگرشان زخمی شدند. گفته می شود که نیروهای امنیتی از چند روز به این طرف در ولسوالی موساقله از سوی مخالفین مسلح محاصره شده بودند و سرانجام نرسیدن نیروهای کمکی و هوایی بانان سبب شد که این ولسوالی به دست طالبان سقوط کند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای اضافی و هوایی به ولسوالی موساقله فرستاده شده تا این ولسوالی از حضور طالبان پاکسازی شود. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت می گوید که در هر نبرد تلفات به طرفهای درگیر وارد می شود، اما به گفته وی تلفات نیروهای امنیتی در ولسوالی موساقله در حد نیست که گزارش شده است.
جزوتام های ما جمع شدند. قوای هوایی هم در آنجاست و عملیات ادامه دارد. انشاءالله منطقه از وجود مخالفین پاکسازی می شود. در ولسوالی جزوتام های ما است. ما سقوط ولسوالی را تایید نمی کنیم.
ولسوالی موساقله در شمال ولایت هلمند موقعیت دارد و پس از بیرون شدن نیروهای بریتانیایی از این ولسوالی ناامنی ها در آن شدت گرفت. با این همه کارشناسان افغان دلیل سقوط بخشای کشور را عدم موجودیت سربازان احتیاطی در مراکز ولایت، عدم هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی و ضعف در نیروهای هوایی میدانند. جنرال عتیق الله عمرخیل یک تن از کارشناسان نظامی بر رادیو زدی گفت
چیزی که بسیار مهم است سوق اداره است، یقینا که سوق اداره ما در قوت های دفاعی و امنیتی خلا وجود داره، حتی تشکی مساوی وجود نداره. اینوی سوق اداره و اینوی نبود احتیاط در تمام ساحات جنگی اگر موجود باشه که به آن واحد خود برسانه، اینی ضعیف.
نیروهای امنیتی افغان در حال مجبور به عقب نشینی از ولسوالی موسی قلعه هلمند شدند که طالبان مسلح همکنون بخشهای از ولایت های فاریاب، قندوز، سرپل و بدخشان را تصرف کرده و درگیری در این مناطق ادامه دارد.
شنگید که ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند پس از درگیری شدید به دست شورشیان طالب افتاده است. نماینده های مردم هلمند در ولسی جرگه هم این خبر را تایید میکنند و میگویند که ولسوالی موسی قلعه پس از نبردهای سنگین به تصرف طالبان مسلح در آمده است. موسی قلعه یکی از ولسوالی های کلیدی ولایت هلمند است. اما حالا از شما میشنویم که در قریه و روستا و شهر شما وضعیت امنیتی چگونه است؟ چشم برای تلفن هایتان هستیم با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیرین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم محترم، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر، بفرمایید از کجا زنگ زدین؟
محترم از ولایت هلمند قلوزی 215 میوان میدان هوایی بخشان با شما تماس
گرفتیم. بفرمایید.
محترم ما میخواستم در باره همی وضعیت هلمند به شما رابط بودیم. برای فعلا ما خودم هم منصوب اردوی ملی هستم، از همی کل اردو بتمام شدیم. ولسوالی نوزاد هم به دست طالبان سقوط کرده، ولسوالی متقلا صبح امروز به دست طالبان سقوط کرده. متاسفانه کسی توجهی به اینجا نداره، قوای امنیتی حضورشان بسیار ضعیف است در اینجا، دیگه قوی تاسا نفس هم به چشم خورده نمیشه. ما خود ما هم همینجا هستیم، همونطور ماندیم و فکر ماندیم که کتی ما و کتی از این نیروهای امنیتی چی خواست کردن.
متشکر، زنده باشین، تشکر از تماس شما، وضعیت را از زبان شما شنیدیم. خب حالا شنونده دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید، ساعت خبری رادیو آزادی است.
سلام از ولایت تخت و مفیرت و ولسوالی خوزیغرم شاید سقوط کنه، بخاطر که ولسوالی داشته از کانترل طالبات تا ولسوالی خوزیغرم اهمیت شیر خراب بسته، شاید یک روز بی یک روز داشت صبح شاید سقوط، بخاطر که ولسوالی مستقلت سقوط کرد آمرانگی نداره این مشکلات هست.
در کل وضعیت امنیتی چگونه هست در ولایت تخار؟ ولسوالی ها شما نام بردین، بله درست است که وضعیت امنیتی شان قدر خوب نیست، اما در تخار در خود شهر طالقان چی میگذره؟
شهر طالقان که امنیت خوب است، ولسوالی شکمیش است، ولسوالی درقت و ولسوالی خوجغار است، کم نهانم است، خصوصا ولسوالی خوجغار است، ثانی ولسوالی دشتاچه است، ولسوالی دشتاچه در کنترل دولت است، مخالفین خودتر خوب اما به ولسوالی دشت خوجغار پشار وارد میکنه که بخاطر که اینا دا چند ولسوالی در سن کوچه بوسن است، اونا را اشقاد میشه، آرزویش بسیار خوب است، در تا غزینه که شاید سقوط کنه.
تشکر، تشکر از تماستان. شنونده دیگه هم روی خط تلفن داریم، فکر میکنم تلفنشان قطع شد. به هر حال شما همچنان میتونین از طریق اس ام اس با ما در تماس شوین، پیام هایتان را و گفتنی تان را از طریق اس ام اس هم با ما بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین. حالا شنونده دیگر روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
این خانم افغان است، مسئله هلمند.
خوش آمدین آقای افغان، بفرمایید.
زه وانم زه مسئله است، همیشه واسه بحث کم مسئله آن این سال داشت مجید زکود رو زکود رو امده امیلم به مسئله دولت به توجه کولو زکود رو به جول سوال به رسمه یه طریق سخیه پرسید که آنچه مرسی مرسی بونه رفت بودی بی زه گشتنه او کردی که چی مرکزی دولت توجه و نکی مزاکلا با دیوریز که سکوت رو که اگر سه سا دیوریز سکوت رو که مرز داوایی که چی رو مزاکلا تبرا دیوریز که ادری رو که دوانی سی که رئیسی که نیرمن شمالی و رسالی تولا سکوت رو که زکر مزاکلا رو چگه نکتره.
تشکر، زنده باشین، نظرتون را شنیدیم. از طریق اس ام اس هم جواد ابراهیمی نوشته که از لشکرگاه نوشته، البته که سقوط موسی قلعه نشان دهنده ضعف نیروهای امنیتی نیست بلکه ناکارایی سران حکومت است که تجهیزات و کمک به نیروهای امنیتی نمیکنند. با یک شنونده دیگه هم از طریق تلفن صحبت میکنیم و برمیگردیم با گزارش های خبری. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم امید جان، سلام بر شما و همکار و شرمنده شما و باز همکار اسلام دین زخوش هست آقای مزنی وقت شما شدم وقت نامنی سرتاسر افغانستان از اکلا میشه بگیم مشکلات ها زیاد تاست جانم دیگه وقت باید دولت مردم ما یک توجه کنه ایش توجهی نداره وقت دردی امگان یک درد است این دقیقه که یا نظام حکومتی از یا تا حالی که نه امیت برقرار کردن ندیگه که ایش کاری کردن نتونست مردم آمدی نومید است واقع از یا از کاری از یا آمدی که همه مردم نومید است ایش کاری نکردن ما امیدی که از یا داشتیم ایش دیگه آمدی تا یک نوع پوپون و پیسان خود از ایش کاری نکردن واقعیتش
تشکر به صورت از تماس شما. خب خالد صمیم هم از لغمان نوشته که اگر افغانستان به دست اشرف غنی و عبدالله باشد مثل موسی قلعه ما شاهد سقوط ولسوالی های بیشتر خواهیم بود. تشکر از پیام ها و گفتنی هایتان. هنوز هم میتونید به پیام فرستادن به ما ادامه بدین، در جریان برنامه های بعدی یا همین برنامه پیامتان را خواهیم خواند. تلفن افغان بی سیم تان را بردارین و با شماره 818 اس ام اس کنین.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را همراه امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. فراموش نکنید که تا لحظات بعد در همین برنامه با یک افغان گفتگو داریم که در ایران به وی پیشنهاد شده که در بدل پول به جنگ سوریه برود. گزارش های خبری دیگر هم داریم. از هفتمین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان هم خبر خواهیم گرفت. اما حالا گزارش دیگری. دو سرباز ناتو امروز در ولایت هلمند کشته شدند. ناتو کشته شدن این افراد را تایید میکند اما هویت این سربازان را افشا نکردند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
نیروهای بین المللی میگویند که دو فرد ملبس با لباس نیروهای افغان امروز این دو نظامی ناتو را در داخل یک پایگاه نظامی کشتند. ناتو با پخش یک خبرنامه گفته که این حادثه در ولایت هلمند اتفاق افتاده اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده. هویت این سربازان نیز از سوی ناتو افشا نشده. بیشتر نظامیان بین المللی مستقر در ولایت هلمند را نیروهای آمریکایی تشکیل می دهند. ناتو گفته است که مهاجمان لباس نظامیان افغان را به تن داشتند و بر یک موتر حامل نظامیان بین المللی آتشگو شدند. مسئولیت این حمله را تا حالا کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس پیش از این طالبان در عقب این گونه حملات دست داشتند. در گزارش آمده که در برخی موارد هم افراد بدون این که از سوی کدام گروه تحریک شده باشند دست به حمله بالای نظامیان خارجی زدند. از آغاز سال روان میلادی به این سو در دو حمله مشابه دیگر 4 آمریکایی کشته شدند. یک فرد ملبس با لباس نظامیان افغان در ماه جنوری 3 قراردادی ملکی آمریکایی را در میدان هوایی کابل به ضرب گلوله کشت. به همین ترتیب یک سرباز آمریکایی در ماه اپریل در تیراندازی یک سرباز افغان در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر جلال آباد کشته شد. نظامیان ناتو در حال در هلمند کشته شدند که ولسوالی موسی قلعه این ولایت صبح امروز به دست طالبان سقوط کرد. شورشیان طالب از چند روز به این سو ولسوالی موسی قلعه را محاصره کرده بودند. مقامهای محلی گفتند که پس از حمله صدها شورشی از چندین طرف بالای موسی قلعه این ولسوالی تحت کنترل شورشیان قرار گرفت. کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که از چند روز به این سو نیروهای امنیتی در محل با خطر مواجه بودند اما به گفته او حکومت نیروهای تازه نفس را برای کمک با این نیروها نفرستاد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سرونه سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
روزهای شنبه ساعت 3 تا 5 در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. در این برنامه شما هم از طریق فیسبوک، اسمس و تلفن میتونید با ما در تماس شوین و بخشی از برنامه باشین. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
یک شورای ولایت هلمند امروز تایید کرد که طالبان مسلح ولسوالی موسی قلعه این ولایت را تصرف کردند، اما وزارت دفاع افغانستان سقوط موسی قلعه به دست طالبان را رد می کند. چین از پاکستان خواسته است تا با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. این اظهارات را سفیر چین در کابل امروز در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان بیان کرده است. چهارمین نشست سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو در کابل به پایان رسید. در این نشست در مورد راه‌های ترانزیتی و تجارت با اعضای کشورهای این سازمان بحث صورت گرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک گروه 5 نفری اختطافچی و سارقین مسلح را در ولایت هرات بازداشت کرده است. این افراد هنگامی که قصد داشتن یک دکتر را در شهر هرات اختطاف کنند در یک عملیات خاص بازداشت شدند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد توقع می رود که تعداد پناهجویانی که روزانه از کشورهای بالکان عبور کرده و به کشورهای اروپایی می روند به 3000 تن برسد. حکومت هنگری چگونگی استفاده از نظامیان برای تأمین امنیت سرحدات جنوبی این کشور را مورد بحث قرار داده است. و قرار است رئیس جمهور روسیه امروز با همتای مصریش در مسکو ملاقات کند. کرملین میگوید گفتگو میان پوتین و السیسی روی وضعیت در شرق میانه و شمال افریقا متمرکز خواهد بود.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین برای گرفتن تازه ترین خبرها صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadir. و حالا هم تازه ترین رویدادهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال 19 سال به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی 19 سال جنوب آسیا صعود کرد. علی کاظمی مسئول بخش مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان توانست با شکست تیم مالدیو به این مرحله راه یابد. وی افزود افغانستان فردا قبل از ظهر با میزبان این مسابقات تیم نیپال به میدان می رود. تیم های افغانستان، نیپال، هند و بنگلادش چهار تیم مرحله نیمه نهایی هستند که در بازی دیگر مرحله نیمه نهایی دو تیم هند و بنگلادش با یک دیگر دیدار می کنند. مسابقات انتخابی والیبال تیم زون مرکز در کابل آغاز شد. دکتر یونس پوپالزای رئیس این فدراسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این مسابقات با اشتراک 16 تیم از ولایت کابل، میدان وردک، لوگر، پروان، پنجشیر، بامیان، غزنی و کاپیسا در کابل راه اندازی شد. وی افزود هدف از این مسابقات راهیابی تیم‌های برازنده به لیگ برتر والیبال افغانستان و شناسایی بهترین چهره‌ها برای عضویت تیم ملی و تیم جوانان افغانستان است. با گفته آقای پوپلزی این مسابقات 6 روز ادامه خواهد داشت. و باز محمد مبارز یکی از ورزشکاران مشهور رزمی افغانستان توانست با به دست آوردن یک کپ از تایلند امروز دوباره به کشور برگردد. نورالله شاهروخی رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی به رادیو آزادی گفت آقای رحیمی توانست که حریف خود را در راوند دوم شکست بدهد و افزود آقای مبارز قبلا در این مسابقات اشتراک نموده و سال گذشته در مقابل حریف آمریکایی شکست خورد اما یک سال قبل از آن توانسته بود که ورزشکار سویدنی را شکست بدهد مسابقات آزاد ورزش‌های رزمی برای یک هفته با اشتراک بازیکنان بیش از 10 کشور جهان در تایلند برگزار شده بود پایان اخبار ورزشی
و اگر با رادیو آزادی و با این ساعت خبری باشید از این تحولات خواهید شنید چین از پاکستان خواسته است که در پروسه صلح افغانستان صادقانه کمک کند کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که تصامیم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را نخواهد پذیرفت.
بعضی افراد بعضی اظهارات میکنند که غیر قانونی است. وظیفه افغانستان کمیسیون را سر به خود نواد قانون از طرف پارلمان پاس شده، از طرف رئیس جمهور وقت توشیح شده. با اساس روی اینا برای 6 سال تعیین شدن.
در همین برنامه همچنان از یک پناهنده افغان میشنویم که در ایران از وی خواسته شده تا در بدل پول به جنگ سوریه برود.
یک ایرانی گفت اگه شما میخواین که صاحب پول زیاد شویم شما رو به جنگ سوریه میفرسته اما رو با داعش بجنگیم و ما 10 میلیون تومان به شما میده و ما با بعضی گفتیم اینا دوستان نیست تو هیچ وقت از این زنده نمیری
چین از پاکستان خواسته است که در پروسه صلح افغانستان صادقانه کمک کند. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سفیر چین در افغانستان این سخن را در دیدار اخیرش با مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است. در همین حال کارشناسان باور دارند که هرچند چین با پاکستان روابط نزدیک دارد اما نمیتواند اسلام آباد را برای همکاری صادقانه با پروسه صلح افغانستان وادار سازد. اینکه چرا در گزارش از ویدا برکی بشنوید.
پس از تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان چین از پاکستان خواسته تا در پروسه صلح افغانستان تلاش‌های جدی و همکاری‌های صادقانه را انجام دهد. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این مطلب از سوی دینگ جی جون سفیر چین در کابل در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان بیان شده است. آقای قرزنگ روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سفیر چین در کابل تعهد کرده که کشورش از برنامه صلح و حکومت افغانستان حمایت میکند.
سفیر جمهوری مردم چین در کابل طی یک دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان آقای محمد حنیف اتمر گفت که کشورش از پاکستان خواسته تا در راستای تامین صلح همکاری صادقانه کند. سفیر چین این را هم گفت که کشورش آماده کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در بخش تجهیزات و سایر وسایل نظامی است و از برنامه‌های حکومت افغانستان در بخش تامین صلح و ثبات در این کشور حمایت می‌کند.
با گفته آقای قرزنگ، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور نیز به سفیر چین اطمینان داده که حکومت افغانستان با تمام کشورهای همسایه روابطش را بر اساس حسن نیت و احترام متقابل حفظ می کند. پس از حملات خونین اخیر در شهر کابل و شماره از ولایت‌های کشور، روابط میان افغانستان و پاکستان به تیرگی گرایید. رهبران حکومت وحدت ملی پاکستان را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که این کشور باید در برابر تروریسم اقدامات جدی را انجام دهد. اخیراً حکومت افغانستان هیئتی را به رهبری صلاح الدین ربانی وزیر خارجه به پاکستان فرستاد تا با مقامات آن کشور روی چگونگی مبارزه با تروریسم گفتگو کند. گزارش‌ها می‌رسانند که تیرگی روابط میان دو کشور و انتقادهای حکومت افغانستان بر پاکستان سبب شده تا کمک 1 میلیارد دلاری آمریکا که همه ساله برای مبارزه با تروریسم به پاکستان داده می‌شد نیز متوقف شود. در این حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که با توجه به اوضاع جاری کشور و منطقه مقامات چینایی نیز برای تامین امنیت کشورشان مشارکت در پروسه صلح افغانستان را حائز اهمیت میدانند. نصرالله استانکزی استاد حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد بر رادیو آزادی گفت
با توجه به اینکه چین و پاکستان روابط استراتژیک با هم دارند چینایی ها کدام اقدام دیگری نخواهند کرد مگر اینکه پاکستان را تشویق کند و از سوی دیگر چین ضرورت دارد تا در پروسه صلح افغانستان نقشش را ایفا کند زیرا برخی از مسلمانان افراطی ایغور هم اکنون نیز در پاکستان هستند می توانند برای امنیت چین یک تهدید باشند از سوی دیگر گروهی داعش و برخی از حرکت هایی که قصد مختل ساختن امنیت کشورهای آسیای مرکزی را دارند و برای منافع چین از چندین جهت می توانند ضرر وارد کنند.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که اخیراً آفتاب احمد خان شیرپاو وزیر داخلی پیشین پاکستان و یکی از چهره های سیاسی در ایالت خیبر پختونخوا گفته است که روابط میان افغانستان و پاکستان دوباره بهبود خواهد یافت. اما شماره از کارشناسان می گویند که پاکستان در برابر افغانستان همواره سیاست دوگانه داشته و فکر نمی شود که این کشور افغانستان را طوری که لازم است در پروسه صلح همکاری کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا از ساعت 7 شام به بعد روی همین امواج پخش می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که فیصله‌های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را نمی‌پذیرد و آوردن تغییرات در کمیسیون انتخابات بدون در نظر داشت قوانین افغانستان غیر مسئولانه است. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان از به تأخیر افتادن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی سخن می‌گوید و می‌گوید که علت اصلی این نبود بودجه و ناامنی‌ها در کشور است. و اما پاسخ کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چیست؟ مقام ها در این کمیسیون میگویند که آنان بر اساس صلاحیت هایشان فیصله خواهند کرد، نه بر اساس فرمایش های کمیسیون مستقل انتخابات. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی در گرو زدوبندها و اختلاف نظرها میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چالشی که ظاهراً بر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سایه افکنده است. کمیسیون مستقل انتخابات طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی پذیرفتنی نمی‌داند و سران حکومت می‌خواهد تا به طرح پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات که یک ماه پیش به آنان سپرده شده است عمل کنند. ظرفیت سازی، تهیه فهرست سیاه برای متخلفین، استفاده از بانک معلوماتی برای گماشتن کارمندان، ایجاد سیستم ردیابی، ساده‌سازی فرمه‌ها، مرتبط سازی ناظران به یک مرکز رایدهی مشخص و افزایش زمینه نظارت از مراکز رایدهی بخش از خواست‌های کمیسیون مستقل انتخابات است که محمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون آن را چنین فشرده می‌سازد.
کمیسیون مستقل انتخابات برای کاهش تقلبات اصلاحات تکنیکی کوتاه‌مدت را در نظر گرفت. از افراد بعضی اظهارات میکنیم که غیر قانونی هستی وزیفی از وقت نیست کمیشن را سر بخور نواد قانون از طرف پارلمان پاس شده از طرف رئیس جمهور وقت توشی شده با اساس روی اینا برای 6 سال تعیین شدن اینا را کس پس کردن میتانه مگر این که کسی قانون زیر پا بکنه که بسار برای آینده مملکت خطرناک است.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که قرار از طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که در آن از 1500 تن از فعالان مدنی، بزرگان قوم و مردم عام پیشنهاد گردآوری شده است، به دست رهبران حکومت قرار گیرد. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که روی تعدیل ماده های قوانین انتخاباتی و تغییر کمیشتران کمیسیون مستقل انتخابات که زمینه ساز اصلی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دانسته می شوند، تمرکز کرده است. اما نورستانی هشدار می‌دهد که افراد غیر مسئول نمی‌توانند درباره تعیین زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه ابراز نظر کنند، زیرا به گفته وی اعلام زمان برگزاری انتخابات از صلاحیت‌های این کمیسیون است. با این همه صدیق‌الا توحیدی معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی این عکس‌العمل کمیسیون مستقل انتخابات را برخواسته از حراس می‌داند که منتج به برکناری کمیشنران این کمیسیون و پرده‌برداری از تقلب‌کاران می‌شود. توحیدی تأکید می‌ورزد که این کمیسیون بر اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد شده و اعضای آن مکلف به پذیرفتن خواست‌های کمیسیون مستقل انتخابات نیستند.
تأکید ما بر این است که کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی تنها در مورد گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد تنها نخواهد کرد، در بسیاری از موارد دیگر هم پیشنهادات خودشان را خواهند داشت که کمک بکند به این که اعتماد و اعتبار مردم نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی اعاده شود. این تنها در مورد اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیست، سایر موارد قوانین انتخاباتی هم پیشنهاداتی است.
تهیه مواد انتخاباتی در داخل کشور بخشی از خواستهای کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت است که به باور این کمیسیون میتواند هزینه تهیه این مواد را 50% کاهش دهد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات حکومت را به بی‌مسئولیتی و ناتوانی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی متهم می کند و تأکید می ورزد که اگر با جای لازم در اختیار این کمیسیون قرار داده نشود، ممکن انتخابات ولسی جرگه تا 2 سال دیگر برگزار نگردد.
هم اگر فکر می کند که با اعمال توریستی
ارائه رقم مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
سیپان ساشد که بر مسکی مردی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. حالا هم گفتگوی داریم با یک پناهنده افغان که میگوید در ایران از او خواسته شده تا در بدل پول به جنگ سوریه برود. این جوان افغان میرولی نام دارد و ادعا دارد هنگامی که اقامتش در ایران که 6 ماه بود، نیروهای امنیتی آن کشور وی را تشویق میکردند که به جنگ سوریه برود. سالی محمد صالح همکارم با وی صحبت کرده.
ما محصول تعلیم و تربیه بودیم و ولی یک سال تاجیر گذاشتیم به ایران رفتیم. باز در اوجا بعضی بچه ها میخواست که به جرمنی بره و از اوجا جرمنی بره، ولی کسی یک ایرانی گفت اگه شما میخواین که صاحب پول زیاد شویم، ما شما با افرادی از ایران معرفی میکنیم، شما رو به جنگ سوریه میفرسته، اما با داعش بجنگیم و ما 10 میلیون تومان برای شما میده. و ما با بعضی گفتم اینا دوستان نیست، اینا با دشمنی است، تو هیچ وقت از این زنده نمیری، جایتون میفرسته که با اون روز زین خوشته شوی. بعضی بچه ها گفت بیخی سیه ای گفت چی هزی که ما ایسان که به کشورا دگه بریم، نباید بریم جنگ، حال به خود کشور ما جنگ از جنگ چی جور شد، کی جنگ جای رسید که با حال ما تمار به سوریه میفرستی. او گفت دیگه امینه بس اگه می پول زیاد میخوایی برو، اگه نمیخوایی دیگه به آلمان و جا چه خاطر میری؟ یعنی خاطر پول میری، به خاطر زندگی بهتر میری.
بله، شما جوانایی را هم دیدین که حاضر شده بودن که به جنگ سوریه برون، شما شاهد هستین که رفته باشه؟
بله بله، یک ایرانی گفت اگه شما میریم آماده هستیم، ما برسانه این نفر پیدا میکنم که شما رو فورا به سوریه بفرسته. بعد افتاد شما همیشه در کارهای ما مداخله میکنیم، گفتم برای شما میریم شما صاحب زندگی خوب میشین، ما گفتیم تو ما رو جای میفرستی که فورا کشته شوی، ای زنزون بیست و دوست مانی دشمنی. گفت می شما خامیتون مثل توپ هستیم، ما شما رو بازی میکنه، یک طرف پا ایران هست، طرف دیگه پاکستان هست، سال هم اگه میخوایی صاحب زندگی خوب شوی بیا که تو رو بفرستم به سوریه، ما 10 میلیون 6 ماه کار میکنی 60 میلیون میشه. ما گفتیم این کار تو غلط هست، تو جای میفرستی که مردکه رو میکشی، چگونه میتوانی که 10 میلیون تومن بدی؟ چرا اینجا 1 میلیون داری میدی اونجا میدی 10 میلیون؟ تو چگونه نمیتونی کاره؟ و فهمیده دیگه اگه میخوایی که مبارزه کنی زندگی خوب داشته باشی، ما شما رو میفرستیم به سوریه. بچه ها گفت نه، تو دشمن ماستی، دوست ما نیستی. کسانی که ما اینجا شاد بودیم که رفته اما کشته شده، هیچ کس زنده نمیده، دروغ میگه.
بله، شما این مشکلات را با سفارت افغانستان در تهران یا هم با کنسولگری افغانستان در ایالات های مختلف ایران در تماس گذاشتین؟
نه، متاسفانه که ایران نگذاشتیم. وقتی که 1 ماه 20 روز دیگه اینجا بودیم، ما را سر کار گیر کرد، رد کرد. بعد اینجا که آمدم بسیار به دلم درد بود، به رادیو آزادی یعنی پیام فرستادم، زیادم به رادیو گوش میگرفتم، پیام هم نشر نمیشد، بعد پیام ها خوانده میشد، گفتیم چی رقم پیام ما خوانده نمیشه، با وجود که خیلی مسئله مهمه، باید دولت ما بی‌تفاوت نباشه. اگر تو از سوریه حمایت میکنی، پس چرا تو اونا رو نمیفرستی که افغانی های بیچاره میفرستی؟ پولم نیست، دروغ میگه، 10 میلیون نه که 1 میلیون هم نمیده.
ده ها جوان در افغانستان هم یال تلاش میکنه که به خاطر کار به ایران بره. شما به خانواده های این جوان ها چی پیشنهاد میکنین؟
پیشنهاد دیگه چی بگم؟ اگه بگم نره، چاره اینیه. در اول خود اگه امکان میدیش کسی یک گل نام داشته باشه، باید به زی کشور خبیث نره، به همین کشور خود خدمت بکنه، به پلیس بره، به اردو بره خدمت میکنه. ولی باز که نیست، اینجا هم میکشه، چیکار کنه بیچاره؟
میرولی پناهنده افغان در ایران با رادیو آزادی صحبت میکرد و ادعا کرد که نیروهای امنیتی ایران وی را تشویق کردند که به جنگ سوریه برود، البته در بدل پول. حالا به ولایت کاپیسا سر میزنیم که تنها در 2 ولسوالی آن حدود 1000 شورشی مسلح بر ضد نیروهای امنیتی افغان میجنگند. ولایت کاپیسا در گذشته یکی از ولایت‌های نسبتاً آرام بود، اما اخیراً شاهد ناامنی‌های زیاد شده. یک نکته دیگر که ولایت کاپیسا را البته ناامن ساخته، موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول است. احمد حنایش در گزارش وضعیت امنیتی کاپیسا را این گونه بررسی کرده.
وضعیت امنیتی ولایت کاپیسا از دو راه گذر، یکی حضور صدها مخالف مسلح دولت که گفته می شود در میان آنان اتباع خارجی وجود دارد، و دیگر گروه های مسلح غیر مسئول با تهدیدات روبرو است. در مورد حضور تهدیدآمیز مخالفین مسلک دولت در ولایت کاپیسا شماری از منابع مسئول میگویند تنها در دو ولسوالی این ولایت تگاب و علسای حدود 1000 مخالف مسلک دولت حضور دارند که در برابر نیروهای امنیتی افغان دست به فعالیت‌های تخریبی میزنند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا میگوید در صفوف مخالفین مسلک دولت حدود 100 تا 150 تن از خارجی ها حضور دارند که با دولت افغانستان میجنگند.
شاید که ورسوالی تگاب و علسای و نیروهای خارجی که با اونا همکار هستن و کمکی میان و از دری افغانی ها شاید که در حدود 1000 نفر باشد. طالبایی هستن که در مقابل نیروهای امنیتی میجنگن. تقمیل میشه که در حدود 100-150 نفر بیرونی باشن خارجی و باقی از خود منطقه است.
اما مخالفین مسلک دولت تا حال در مورد این که در همراهی با آنان خارجی ها در صفوفشان حضور دارد و در برابر دولت افغانستان قرار گرفتند تبصره‌ای نکردند. مردم در مورد وضعیت امنیتی ولایت کاپیسا میگویند که تهدیدات به وسیله مخالفین مسلک دولت منحصر به ولسوالی های شرقی این ولایت است، اما در سایر مناطق حضور افراد و گروه های مسلحی غیر مسئول عامل بد امنی اند.
تنها تهدیدی که زیادتر از نقاط طرف تگا و علسای و نشراب است در نقاط، اما در قسمت حصه دو تهدیداتی که وجود داره و نامنیایی که است این برخواسته از دشمنی های شخصی است.
شماری دیگری از باشندگان مناطق مرکزی ولایت کاپیسا میگویند علاوه بر تهدیدات امنیتی که از رهگذر فعالیت‌های تخریبی مخالفین مسلح انجام می‌شود، افراد و گروه‌های مسلحی غیر مسئول نیز عامل بدامنی‌هایند که در مناطق مرکزی و ولسوالی‌های حصه اول و حصه دوم مردم از این بابت نگرانی دارند.
سه ولسوالیه که ما عملا مخالفین در او ساعت فعالیت های تخریبی دارن، بعضی قسمت های ولسوالیه دیگه ما هم بعضی از فریجات از طریق شفاق توسط افراد مسلح غیر مسئول تهدید میشه.
در مورد عوامل افزایش مشکلات امنیتی در ولایت کاپیسا، رئیس شورای ولایتی این ولایت به این باور است که بی‌ثباتی سیاسی و بیکاری بیشتر در به وجود آوردن این مشکلات نقش دارند. باز هم محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا:
عوامل شیرهیش بیکار مجبور شاورت از دی بکنه، آدم بیکار مجبور است طالب بوره فریب بده به یک سکولی بسیار محدود از دست قرار بده و همچه عمل بد انجام بده.
برای رسیدگی به این مشکلات امنیتی ولایت کاپیسا مقامات در این ولایت میگویند اقداماتی را انجام خواهند داد. سید محمد خالد والی کاپیسا در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت:
یک اندازه اگر مشکلات خودم داره که به اون صورتی که درست کار نشد کار نشده، مشکلات امنیتی بوده یا مشکلات محیطی بوده سبب دیکار شده، انشاءالله او هم حل بشه.
شماری از اعضای جامعه مدنی ولایت کاپیسا به خاطر نگرانی از وضعیت امنیتی در این ولایت دیدگاه هشدار دهنده دارند و به این باورند که برای جلوگیری از گسترش مشکلات امنیتی باید توجه لازم صورت بگیرد، زیرا به گفته آنان اگر در این مورد اقدامات صورت نگیرد مشکلات ناشی از بد امنی ها رو به افزایش خواهد بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا پیش از اینکه به هفتمین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان بریم و با دو مهمان ویژه خود صحبت بکنیم، نگاه کوتاهی داریم به پیام‌هایی که شما از طریق تلفن‌های افغان بیسیم به رادیو آزادی فرستادین. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که اگر دولت به تفاوت بماند همه ولسوالی‌ها به سرنوشت مساقله گرفتار می‌شوند. محمد عثمان پلیس ملی قندهار نوشته که اگر به مساقله کمک نرسد نیروهای افغان که آنجا میجنگند دل سرد خواهند شد. محمد حسین از جای نامعلوم نوشته است که ما ملت افغانستان تشنه صلح هستیم اما افسوس که رهبران ما متوجه نیستند. و شنونده بدون ذکر نام خود از ولایت قندهار نوشته که باید به کمک نیروهای افغان به مساقله جنرال دوستم فرستاده شود. و حالا هم از بامیان و از جشنواره راه ابریشم که جریان دارد، مهمانهای داخلی و خارجی در این جشنواره فرهنگی و هنری اشتراک کردند. این جشنواره برنامه‌های دلچسب و سرگرم کننده دارد که همه میتوانند از آن لذت ببرند. یکی از این برنامه‌های جالب اجرای موسیقی توسط دختر نه بلکه دختران مشرق زمین است. حتما به یاد آهنگ دختر مشرق زمین از خانم وجیه رستگار افتادیم. بله، وجیه رستگار و دخترش هدیه جان رستگار هنرمندان دو نسل موسیقی افغانستان هستند که با پیام صلح و همدلی در بامیان روی استیج خواهند رفت. خوشبختانه هر دو هنرمند هدفمند را از طریق تلفن با خود دارم و در برنامه و درباره برنامه‌هایشان از خودشان میشنوم. شروع میکنیم با وجیه جان، چون گفتن که حق اول از کلان است. وجیه جان سلام، امیدوار هستم روز بخیر باشه.
سلام به شما آقای مرزبان و شنونده خوب رادیو آزادی.
یک سلام سو گرم از کابل زیبا برای همه عزیزان.
تشکر. اشتراک کننده های جشنواره راه ابریشم در بامیان منتظر چه برنامه از شما باشند؟
خب طبیعی است که هر کس پیام خود داره و برنامه زنده دیگه برنامه هایی که هست، برنامه فرهنگی هم جز از این برنامه هست و ما هم طبیعی است چون فضایی است که از کشورهای دیگه هم دعوت شدن به اونجا و ما هم خواستیم که اشتراک بکنیم به خاطر که از طریق امی برنامه و از طریق امی تیبیون بتانیم صدای خود صدای صلح و آزادی خواهی است و صدای دوستی است و همبستگی است برای تمام جهانیان بسخیم.
دقیقا کدام روز است این برنامه؟ البته نمایش شما
دقیقا تاریخ معلوم نیست، برای خود جریان برنامه یک هفته است.
بله، کدام آهنگ ها را اجرا خواهد کردین؟ یادی از گذشته ها میکنین یا منتظر کدام آهنگ نو هم باشیم که تا حال کسی نشنیده؟
یک آهنگی که خب البته که ما سی آهنگ انتخاب کردیم که اکتمش پیام های جداغانی خود داره و یک آهنگ که دختر مشرق برمیدم که امو آزادگی یک زن شرق زمین یا مشرق زمینه فرمایش میتارد البته در اجرا در شعر و آهنگ کاملا دیگر از مولانا جلالی محمد فلخی مولانا یه بزرگ بلخ انتخاب کردیم، شعر شکیت کمپوزش مشترک شد و تریک کردیم و یه هم پیام است که پیام از پیام محبت و صلح و دوستی و همبستگی است بدون تبعیض، بدون در نظر داشت رنگ ها و بدون همه چیز، فقط پیام است که ما میتونیم از طریق دوستی و محبت
نزدیکتر شد. تشکر. وجه جان، آهنگ دختر مشرق زمین تا لحظات بعد از همی برنامه میشنویم. خیلی اجازه بدین کال چند لحظه با هدیه جان رستگارم صحبت بکنیم که او در برنامه چی برای گفتن خواهد داشت. تشکر.
بله
هدیه جان رستگار سلام، روزت بخیر، چطور هستی؟
سلام، روزتان خوش. خوب هستم و شما هستین؟
تشکر. آماده آواز خواندن در سر استیج هستی؟ یعنی آمادگی گرفتی بخیر برای برنامه بامیان؟
بله آمادگی گرفتیم دیگه. ما بخیر سی آهنگا میخونم. یک آهنگ از آلبوم یک تیتازین هست که نامشون پیستیس هست، یک آهنگ انگلیسی ما میخونم و یک آهنگ بخی نو مجور کردیم پدرم و ما و کمپوزشون خودم کردیم، پدرم آرانجش کرده و خودم گیتار کار کردیم دیگه.
نام خدا
و یک پیام بسیار خوبم داره دیگه.
همی آهنگ را خود کمپوز کردی یا کمکش خوانده میتونی بر ما میاله؟
باشیم فکر بزنم. کاش که دارم میرسه رو چاگری شوان باشیم باید یارم از اک شیر زمینه.
خیلی خیلی جان، باز ما آهنگ میشنیم.
آهنگ بخی تازه است.
بسیار خوب، خیلی خودت آمادگی بگی برای برنامه
سر آزادی سک سر سل است.
بسیار خوب، انشالله باز در برنامه رادیو آزادی آهنگ تا ثبت شده شم میشنویم. و یک سوال آخر که درس ها را به کجا رسندی؟
درس ها به کجا رسندی؟ آخرین سال مکتب مستک بخیر میرم فکلته و بسیار دیگه خوشم هستم که بخیر مکتبم خلاص میکنم دیگه.
کدام رشته در فکلته درس میخوانی عدیه جان؟
در فکلته دیگه ما میخوانم طرف مدیسن برم، طرف سایکالوجی و طرف دکتری دیگه بخیر.
روانشناسی و طب. بسیار تشکر هده جان رستگار و همچنان از شما وجیه جان رستگار. بسیار تشکر، موفق باشین، برنامه بخیر بگذره و با بسیار تشکر از هر دو هنرمند خوب ما وجیه رستگار و هدیه رستگار بر اسم خداحافظی آهنگ زیبای از وجیه رستگار را با هم میشنویم و این ساعت خبری را هم به پایان میرسانیم. من امید مرزبان شما را دعوت میکنم به شنیدن مجله های خبری رادیو آزادی که از ساعت 6 تا 7 پخش میشه.
دختر مشرق زمین، دختر مشرق زمین،
مشرق زمینم، دختر مشرق زمینم. در جان آزاده بودم، جمله تاریخم گواهی، ناقص العقلم ندید کس از فرات تا ملک چینم. دختر مشرق زمینم، دختر مشرق دختری مشرق زمینم، دختری مشرق زمینم.